آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام. تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام آقای فیوان.
سلام
به شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. خرداد ماه 95 گفتگوی ما رو از تئاتر شهر میشنوید. نمایش راه مهر راز سپهر و گفتگو با خانم ساغر عزیزی بازیگر این نمایش.
سلام، وقتتون بخیر. نمیدونم چه زمانی شما این مصاحبه رو گوش میکنین، ولی از الان امیدوارم که اون زمان زمان خوبی باشه و مصاحبه ما به درد شما بخوره.
خواهش میکنم. خانم عزیزی عزیز، به عنوان اولین سوال برمون بگید که چطور شد به این کار دعوت شدید و توی نمایش حضور پیدا کردید؟
از اونجایی که من و آقای شکر خدا گودرزی سر سریال معمای شاه با هم دیگه کار میکردیم، که البته اونجا من نقش فرح دیبار رو بازی میکردم و آقای شکر خدا گودرزی نقش آقای خمینی رو بازی میکردن، خب پس قطعا ما با هم دیگه هیچ گونه بازی نداشتیم، اما یک اتاق گیریم اونجا بود که ما بعضی وقتا اونجا هم دیگه رو میدیدیم. و من یک روز دیدم که آقای حالا دوستان داشتن راجع به این که مثلا چه صدای خوبی داره و ساغر عزیزی هم تئاتر کار کرده و اینها صحبت میکردن. این تمام شد تا ما توی اداره مالیات برای همین اسمس های مالیاتی که میاد رفته بودیم، برای من یعنی رفتم اونجا و اونجا ما همدیگر رو دیدیم و اولین گپ و گفتی که ما کردیم راجع به این کار، چون یک سال و نیم بود که تقریبا فیلم برداری من تموم شده بود، چون بخش های در واقع سلطنتی که لوکیشن هاش بیشتر کاخ و اینها بود تموم شده بود و این ماجراهای در واقع اجتماعی رو اینها داشتن توی دوستان معمای شاه داشتن توی شهرک سینمایی می ساختن، که آقای خمینی هم خب توی قم و اینها بیشتر کار دارن. به خاطر همین واقعا ما همدیگر رو نمیدیدیم، اما یک سال و نیم بعدش من ایشون رو دیدم و ایشون به من پیشنهاد کردن که یک کاری رو میخوان در واقع تئاتر اجرا کنن به این صورت هستش، و من ازشون خواهش کردم که واسه من ایمیل بفرستن، چون دقیقا تو اون یک سال و نیم شاید به دلیل شرایط سختی که من توی اون کار داشتم یه تایمی دلم خودم شخصا دلم نمیخواست کار کنم، شرایط سخت هم منظورم گیریم و لباس و اینها بودش که خب خیلی سخت میکرد کار رو برای من، حداقل نمیدونم حالا بقیه شاید با 11 ساعت 12 ساعت گیریم راحت کنار بیارم، ولی برای من سخت بود. بعدم یک سال و خورده پشت سر هم دیگه. خلاصه چی دیگه، آقای شکر خدا برای من فیلم نمایشنامه‌شون رو در واقع ایمیل کردم و وقتی که من دیباچه نمایشنامه رو خوندم و قسمت یک پرده یک رو خوندم، اصلا اینقدر عاشق این کار شدم که همون مادره و اسفندیار هستش، یه کار ضد جنگ خیلی شبیه آرزوها و رویاهای من هستش که واقعا دنیا به صلح برسه، به آرامش برسه، چون در روزگاری ما داریم زندگی میکنیم که نمیدونم در گذشته چجوری بوده، ولی روزگاری که ما داریم امروز توش زندگی میکنیم رو من میبینم، آدم ها به محض اینکه یا قدرت به دستشون میرسه یا ثروت به دستشون میرسه، بالاخره صاحب منصب و قدرتی میشن، فوراً رو عوض میکنن و میخوان آدم های زیر دستشون رو مجبور کنن که مثل اونها فکر کنن یا اینکه آزارشون بدن. و من نمیدونم، حالا آرزوی من دنیای بی جنگ، دنیایی است به دور از خوشگندیشی و تعصب، این که حالا ماها که حتی این کارها رو اجرا میکنیم چقدر میتونیم واقعا به این متن وفادار باشیم هم باز میماند، یعنی من خود شخص خودم رو میگم، اما حداقل خیلی نزدیک به رؤیاها و اندیشه های من بود. به خاطر همین اسمسی برشون فرستادم که امیدوارم نقش رو براتون بتونم به خوبی در بیارم که شما احساس رضایت داشته باشین، و ایشون برای من زدن یعنی شما پذیرفتین، گفتم بله با کمال میل، و بعد کار رو خوندم، خیلی کار رو دوست داشتم. چند ماه ما با هم دیگه کنار این کار هستیم، چون برای جشنواره هم دوتا اجرا رفتیم دیگه، تو پلاتوهای خیلی کوچیک ما تمرین کردیم که خب به خاطر تعداد زیادمون یک مقداری اذیت هم می شدیم، اما هیچ کدومش من رو اذیت نکرد، چون تک تک آدم هایی که توی این کار هستن رو واقعا قلبن دوست دارم. نقش کتایون رو خیلی دوست دارم، خیلی، میتونم به جرأت بگم تو این 14 سالی که کار کردم اگر یک بار خوش شانسی آورده باشم، البته یک دو بار خوش شانسی آوردم نقشایی که به روحیاتم نزدیک باشه بازی کنم، اما به جرأت میتونم بگم این یکی از اون 3 تا کار، اگر تو این 14 سال بگیریم که من 3 تا کار کرده باشم که نزدیک باشه به سلیقه خودم، چون من به عنوان بازیگر نسبت به پیشنهادهایی که بهم میشه قطعا انتخاب میکنم و بعضی وقتا شانس این رو ندارم، نه من، خیلی ها، که اون چیزایی که دلشون میخواد، اون متنایی که دلشون میخواد بهشون پیشنهاد بشه. ولی من این متن رو واقعا عاشقانه دوست داشتم، میگم بیشتر از هر چیزی به خاطر دور بودن، حداقل کتایونی که داره از ضد جنگ بودن میگه، از دوری از خشک اندیشی و تعصب و چه میدونم غیرت‌های الکی و زور، و من به زور به تو بگم که باید این رو قبول کنی، قطعا وقتی من به زور به تو بگم اینو قبول کنی، یه روزی تو هم به زور به من میگی من اینو قبول نمی‌کنم، کما اینکه میگه دینی که با شمشیر فراز یابد با شمشیر فرود آید، و فرقی نمی‌کنه این دین باشه، آیین باشه، قانون باشه، هر چی باشه، وقتی توش زور و ظلم باشه پایدار نیست. من دوستش دارم.
ممنون. خب نقش رو بازی میکنید که در واقع خیلی حضور پررنگ و بین همه کاراکترهای مردی که تو داستان هستن یک زن خیلی قدرتمنده و همه زنانگی خودش رو خرج میکنه واسه اینکه جلوی یک اتفاق فاجعه رو بگیره، اما در نهایت خب اون فاجعه یه جورای اتفاق میفته. به هر حال برای بازی این نقش چه پروسه‌ای رو طی کردید؟
ببینید، برای بازی این نقش من صادقانه میگم، چون من هیچ چیز زندگیم رو دلم نمیخواد بخوام باش فیلم بازی کنم، چون قدرت این و شانس این رو خداوند و طبیعت و خودم به خودم دادم که بتونم بازیامو جلوی دوربین رو روی صحنه بکنم، پس تو زندگی نرمالم اصلا دنبال بازی کردن نیستم. پس صادقانه میگم که من برای رسیدن به این نقش بلد نبودم انقدر تکنیکی که امروز با تکنیک گریه میکنم، بدون اینکه این سایبون ها، این موجه ها و این آرایش زیاد بیاد پایین، چون آرایش برای سالن 700 نفر است، گیریم برای سالن 700 نفر است، خب خیلی پررنگ تر از چیزیه که ما توانش دارن، و این همه خط مشکی و سفید، شما فکر کن اگر من بخوام گریه بکنم چه اتفاقی میفته، خیلی وحشتناک میشه از لحاظ گیری. اما امروز تکنیکش رو یاد گرفتم، ولی برای اینکه این تکنیک رو یاد بگیرم 4 ماه من اشک ریختم تا تونستم یاد بگیرم کجای صدام، کجای بغزم، کجای نفس کم میارم، وقتی که میخوام این رو بگم چه جوری اون بغز رو میگم که شنیده بشه، که دیده بشه، که مردم دوستش داشته باشن، به قول شما به چشم بیاد، پررنگ بشه. این در مورد اینش. اما یه مسئله رو حالا نمیدونم ربط داره یا بی ربط هستش. ببینید، شما گفتید یک زنی که در میان مردها قد علم میکنه که جلوی فاجعه رو بگیره و در نهایت نمیتونه. یک موضوعی هستش، این که بحث من، چون اصلا فمینیست نیستم، حالا البته حتی واژه فمینیست که اون معنایی که امروزه بهش دادن نیست، اگه برید توی انگلیسی چه چیز دیگه است، من با اینش هم باز دو مرتبه کاری ندارم. من با خوشگندیشی مخالفم، حالا این خوشگندیشی میخواد از طرف زنان باشه، میخواد از طرف مردان باشه، پس برای من فرقی نمیکنه. و اصلا از این گروه ها و اجتماع هایی که به اسم فمینیستی دیگه حالا فکر میکنن حالا چون ما زن هستیم باید مرد ها، اصلا من از اونام حالم به هم میخوره، نظر شخصیمه، میگم خیلی هم نمیدونم ربط داره یا نه. اما تا بوده چنین بوده که تو تمام دنیا، حتی دنیایی که امروز مثلا مدوناها و سلندیونی هایی رو داره که برای خودشون زنای قدرتمندی داریم، الان ما در دنیا خیلی زنای قدرتمند داریم، مثل اون مجری سیاه پوستی که شاید هیچ کسی یک زمانی باورش نمیشد برده های رنگین پوست بتونه یک زنی با این قدرت تحویل جامعه بده. اما چیزی که هستش اینه که قدرت فیزیکی زن از قدرت فیزیکی مرد کمتره. پس در طول تاریخ گفتم انسانی که جوگیر میشه به محض اینکه به قدرت و ثروت و مقام و اینها میرسه، نمیدونم چه چیزی تو ذات انسان هست که من هم جدا از اون نیستم، من هم شامل انسان بودن هستم، هممون هستیم، اما یه جاهایی بهمون وقتی یه چیزی رو میدن فکر میکنیم ابدیه همیشه، که پس من این قدرت رو دارم، من این زوره رو دارم، پس حالا که میتونم زیر دست رو عذاب بدم. پس مردها در طول تاریخ چون زورشون از زنها بیشتر بوده خیلی وقتا پیروز ماجرا بودن، در صورتی که شاید زنها هم با هوش و ذکاوتشون، بلکه ما توی تاریخ میبینیم که چه فتنه هایی هم زیر سر زنها بوده ها، متوجه میشین چی بهتون میگم؟ یعنی این یک بحثیه که حداقل من زن امروز که تکنولوژی و پیشرفت زمان دیگه زندگی رو از قارنشینی در آورد، دیگه زن همه چیز قدرت نیست، چون عصر عصر کشاورزی و عصر آهن نیست دیگه، الان عصر در عصر جدید ما داریم زندگی میکنیم و تو میتونی یک زن باشی که قدرت فیزیکی هم نداشته باشی، مثلا یه موجود ریزه میزه باشی، قدرت فیزیکی فقط پول و ثروت و مقام داشته باشی، اون وقت دنیا زیر دست تو باشه و همون برات سرخم کنم. ولی تا قبل از این همچین دوره‌ای نبوده و حتما تو دوره کتایون و گشتاس هم همچین دوره‌ای نبوده. درسته که دختر پادشاه رومی هستش که این باعث شده آقای گشتاس به پادشاهی برسه که بتونه قدرت داشته باشه، سپاه داشته باشه، بر پدر خودش بشوره و با قدرتی که این بهش داده، حالا این به عنوان دختر اون. ولی در عین حال کتایون زورش مطمئنن به جاماس و گشتاس و نهایتش بود که بتونه جیغ بزنه بر یقه جاماس رو بگیره، مثلا یه سیلی بزنه تو گوشش، دیگه چی کار میتونه بکنه؟ هیچ.
ولی این قدرت در نهایت میتونه تاثیرگذار باشه به مرور زمان تو دنیای امروزی، اگه بخوایم مطابقتش بدیم. امروز زنها میتونیم بگیم خیلی حضور و نقش متفاوت‌تر و پررنگ‌تری دارن.
میگم الان دیگه اون عصر قدیم نیست قطعاً، و زن الان به جایگاهی رسیده که حالا دیگه میان فمینیستیش میکنن، آدم از این ور حالش به هم میخوره. یعنی میبینه یه سری قانونایی رو، مثلا دارم میگم تو اروپا اول حق با زنه، بعد حق با حیوانه، بعد حق با مرده. خب اینم احمقانه است. یعنی چی؟
منظورم طبیعتاً بحثای اغراق‌آمیزش نبود، ولی خب فکر می‌کنم زنها امروز میتونن تو جامعه قطعاً حضور بهتری داشته باشن.
قطعاً سالیان ساله که در حالا بعد از اون 500 سالی که اروپایی‌ها به جون همدیگه افتادن، چون من فکر می‌کنم آدم‌ها اگر تاریخ رو بخونن، من عاشق تاریخم، آدم‌ها اگر تاریخ رو بخونن، درسته که تاریخ خیلی چیز واقعی نیستا، چون تاریخ همیشه به دست کیا نوشته میشه؟ به دست تحریف، به دست فاتحان نوشته میشه و ممکنه توش تحریف هم باشد ها. ولی خب وقتی که ما به تاریخ نگاه میکنیم، حالا خیلی بر نمیتونیم بگردیم به خیلی عقبتر، میبینیم تو همون اروپاش هم چه ظلمهایی مردها در حق زنها کردن، تو همون امریکاش هم چه زنها رو چه بلایی سرشون آوردن، هزار تا فیلم دیدیم سر سیاپوستا چه بلایی آوردن. و کلن میگم نمیدونم چیه خشک اندیشی و تعصب چیز مزخرفیه، چون تو بودارما بودایی خیلی دین لطیفیه، تو کار ما زرتشت دین لطیفیه دیگه، از این لطیفتر که بیاد به نفر بگه آقا هیچ کاری نمیخواد بکنی، پندارتو نیک کن، گفتارتو نیک کن، دیگه کردارت اولردی خودش چیز میشه، نیک میشه. میدونی چی دارم بهت میگم؟ بعد میگه آقا فقط پندار و گفتار کردارتو نیک کن. بعد یهویی پیغمبر اولش که آقای اسفندیاره تو یک روز تو شهر، تو اون شهره که جنگ میکنن، توی شهر 200,000 نفری 180,000 نفر تو یک روز سر میزنن. خدای الان اسم شهره رو یادم نمیاد، که همون عموه توش کشته میشه. بعد شما تصورشو بکن با به اسم دین زرتشت تو بیای چنان سر بزنی، به قول کتایون که داس سنبوله رو میزنه، آره دسته دسته بگیری تق 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 کاری که داس میکنه رو انجام بدی، بعد بگی من پشت یه دین وایسادم، پشت یه مذهب وایسادم، دارم از طرف خدا افزم، تو غلط میکنی راجع به خدا بخوای اینجوری حرف بزنی. میگم فرقی نمیکنه. یا بودایی ها اومدن بودا بود و دین لطیفه، میگه برای دشمنت برو گدایی کن غذا بخر، دیگه از این بیشتر اگه زدن تو سرت بگو اینجا من بزن. بودایی ها اومدن به اسم دینشون مسلمونا رو زنده زنده تو بودارما آتیش میزدن. ای آقا ما خصلت‌های حیوانیمون و غرایزیمون رو که نمیتونیم کنترلش بکنیم رو اسم مذهب میذاریم پشتش، میریم پشت این ماسک قایم میشیم، میزنیم آدم میکشیم، بعدم میگیم به اسم خدا. ای پدر سوخته کلک، فقط اینو میتونی بهش بگی. یا داعش امروز داره همین کار میکنه، تو به اسم خدا داری از خبرنگار سیخ رد میکنی، خبرنگار چینی زنه رو سیخ رد کردن از توش، زنده زنده این بره کباب یا جوجه کباب آتیشش دادن روی. ای آقا بعد به اسم خدا، یعنی واقعا دیگه من نمیدونم بشر چقدر میتونه پر رو باشه.
خب یه خود برگردیم به فضای نمایش، این داستانه اساطیری معمولا خب این ذهنیت رو تو ذهن تماشاگر داره که باید یک شکل خاصی، فرم خاصی اجرا بشه. شما چقدر فکر میکنید که اغراق وجود داره توی این دست نمایش ها و اصلا باید باشه و چقدر لازمه این نمایش هاست و اصلا کلمه اغراق حتی درست هستش، چون به هر حال این ذهنیتی که تماشاگر داره فکر میکنه داره میاد داستان اساطیر رو ببینه، حالا قراره با یک سری حرکات یک سری جمله های خیلی آینی خیلی کهن روبرو بشه و شاید یک دسته از تماشاگر باشن که این دل زدهشون کنه، عادت نداشته باشن بشه. اصلا دوست نداشته باشن.
منظورتون از اغراق بزرگ نمایی هستش؟
آره، یا یک فرم خاصی از بازیگری که خب متضاد با اون فضای رئالی که حالا ما می‌بینیم.
من این متن رو خیلی دوست داشتم به دلیل اینکه اصلا جذابیتش برای من این بود که شامل زمان خاصی نمیشه، چون اون زمانی که خود گشتاسپ اومد بر پدرش شورید و گفت من میخوام دین زرتشت رو گسترش بدم، یعنی در استارت گسترش دین زرتشتی که گشتاسپ پشت و پناهش بود و پسر گشتاسپ اسفندیاری که به دست خود زرتشت آب مقدس روش ریخت و فکر کرد حتی بدنش رویین شده چون الان زرتشت آب ریخته سرش در و شد اولین پیغمبر دین زرتشت، دین لطیف. هیچ فرقی نمی کنه. از اون طرف ما میایم تو همین نمایش میرسیم به چه زمانی؟ به زمان صدام، میرسیم به زمان حال، میرسیم به دیکتاتورهای زمان حال. پس فرقی نمی کنه که این دیکتاتورها از پشت کدوم مذهب، از پشت اسم کدوم مذهب قایم شدن. اینا میخوان حسای خونخواهی خودشون رو، این خشم و غریزه های حیوانی خودشون رو پشت این ملعبه قایم کنن. حالا میخواد مسیحیت باشه، میخواد بودایی باشه، میخواد اسلام باشه، میخواد زرتشت باشه، فرقی نمیکنه. این بره خوی کثیف خودشو به اسم اون خالی بکنه. و این متن اینطوری بود، شامل زمان نمیشد، چون پشوتن داره راحت توضیح میده، راجع به صدام توضیح میده، راجع به منافع صحبت میکنه، راجع به کسایی حرف میزنه که دیکتاتورای زمانن. به خاطر همین خب ما خیلی نمیتونیم فکر کنیم که این متن مال اون زمانه. جذابیت این متن به نظر من این بود.
درسته. ممنونم از فرصتی که تا پیش از شروع نمایش به من دادید برای این مصاحبه به عنوان حرف پایانی.
به عنوان حرف پایانی فقط عذرخواهی میکنم بابت اینکه ما وسط مصاحبه تلفنم زنگ خورد، ساعت رو چک کردیم، لباسم رو اومدن تذکر دادن، تمام اینها هی اون تناب در واقع اصلی اون تناب اصلی بحث رو هی پاره کرد و من خیلی توپق زدم. من عذرخواهی میکنم، من ببخشید. فقط بدونید که صادقانه باز هم پشت صحنه ما اومدیم و حرف زدیم به عشق کسایی که گوش میکنن.
ممنونم ازتون،
قربونتون برم.
همراهان آوای تیوال، سپاس که همراه من بودید. تا آوای بعدی، بدرود.